أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ضال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الأصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن برجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. با عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا و مقتدانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به مناسبت ولادت با سعادت جد بزرگوارش امام سجاد علیه السلام. کلام در این بود که مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه فرمود اگر شما بگید علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف نیست، خب نقض میشه به علم تفصیلی. پس در علم تفصیلی هم اگر یک جای مخالفت احتمالیه را احتمال مخالفت دادیم، احتمال عصیان دادیم، باید بگیم که ترخیص جایز از شارع. چرا؟ چون فرقی نمی کنه چه مخالفت احتمالیه علم تفصیلی چه مخالفت احتمالیه علم اجمالی. و اگر کسی مثلا شک داره ساعت 4 بعد از ظهر نماز خونده یا نه، شارع میتونه ترخیص بده خاطره که شک در بقاء تکلیف داره. و حال اون که ممکن نیست که شارع ترخیص بده و ترخیص در عقل حکم میکنه به این که اشتغال یقینی یستدعی براءت یقینیه. از این نقض دو تا جواب داده شد. یک جواب این بود که اولا این نقض مبتنی بر این است که امتثال تکلیف و اطاعت تکلیف اتیان به متعلق مسقط تکلیف باشه. اما اگر ما گفتیم نه، اتیان به متعلق مسقط تکلیف نیست، تکلیف رو از داعویت می اندازه، ولی تکلیف خودش باقیه، قطع به بقا داریم، لذا اصلا این نقض وارد نیست. جواب دوم این بود که لو فرض که ما بگیم اتیان به متعلق و امتثال تکلیف مسقطه، این موارد شک در بقائه و ادله ترخیص از موارد شک در بقا منصرفه و در ما نحن فی این نقض وارد نیست. ولیکن ما در مقام نسبت به هر دو جواب یک شبهه‌ای داریم. اما جواب اول شبهه اش این است که اونی که در واقع عقلن میگه امتثال باید بشه و اگر امتثال نشه عقل او را تقبیح میکنه مخالفتش را، او امتثال تکلیفی است که داعویت داشته باشه، غرض داشته باشه، ملاک داشته باشه. اما اون تکلیفی که داعویت نداره، غرض نداره، ملاک نداره، او که امتثالش اول کلامه، واجب نیست، مسلم واجب نیست. اگر کسی بیاد بگه آقا رفع ما لا یعلمون، یعنی جایی که شک در تکلیف داری، اما جایی را که علم به تکلیف داری اونجا را که شامل نمیشه. ما عرض ما این است که اولا رفع ما لا یعلمون مقصودش علم به تکلیفی است که غرض داشته باشه، داعویت داشته باشه، ملاک داشته باشه. اما اون تکلیفی که داعویت نداره، ملاک نداره، غرض نداره، خب او که امتثالش لازم نیست. حالا چه فرق میکنه آقای صدر ما شک در اصل تکلیف داشته باشیم یا شک داشته باشیم در تکلیف موصوف، تکلیفی که غرض داره، تکلیفی که داعویت داره؟ این تکلیف با داعویت مشکوکه، رفع ما لا یعلمون این را شامل میشه، کل شیء لک حلال این را شامل میشه، چون اونی که مهمه داعویت تکلیفه، غرض مولایه. چطوری که اگر من علم به غرض داشتم ولی شک در تکلیف داشتم، اینجا جای رفع ما لا یعلمون نیست؟ حتی اگر علم به عدم تکلیف داشتم، اینجا جای رفع ما لا یعلمون نیست؟ اون رفع ما لا یعلمون در جایی جاری میشه که من قطع به غرض نداشته باشم، علم به غرض نداشته باشم، شک در غرض داشته باشم. خب اگر الان من احتمال میدم نماز خوندم ساعت 4 بعد از ظهر، ساعت 3 بعد از ظهر، ولو تکلیف باقی باشه، ولی شک دارم در بقای تکلیف با قرض، با تکلیف با داعویت، این مجرای رفع ما لا یعلمونه، رفع ما لا یعلمون جاری میشه. اصلا در واقع رفع ما لا یعلمون کی گفته که رفع ما لا یعلمون تکلیف مولا؟ تکلیف در واقع یه سیاقته آقای صدر، به قول شما
عمده اون اراده و غرض و ملاکاته.
خب وقتی که من شک دارم اطلاق رفق مال یعلمون شامل میشه. لذا نمیدانم این تفصیلی که ایشون بین این دوتا مبنا داده این تفصیل چه وجهی داره. نکته اما جواب دوم، جواب دوم این است که ما هم قبول داریم که رفع مالای علمون انصراف داره، از اون ارزم به حضور شما شک در بقا و شک در حدوث را میگیره، شک در بقا را نمیگیره. اما این کلمه شک در بقا در واقع یک خورده ناقصه، لعل مراد آقای صدرم همینی باشه که ما عرض میکنیم. اگر شک در بقا به جهت شبهه حکمیه باشه، مثل این که من نمیدانم آیا روزه را باید تا شب نگه داشت، تا استطار قرص نگه داشت، یا تا ذهاب خمره مشرقیه، یا تا ذهاب خمره مشرقیه، خب اینجا اگه استصحاب نباشه چرا رفع مال علمون جاری نشه؟ شک در بقا خصوصیت نداره. بله، از مواردی که شک در امتثال تکلیف باشه، از مواردی که شک در امتثال تکلیف باشه، از اون موارد انصراف داره، اما شک در بقا انصراف نداره. البته آقای صدرم مدعی نیست که از شک در بقا، بله یک کلامی داره، اون کلامش یک مقداری خالی از شبهه نیست، و اون کلام این است که ایشون می‌فرماید افرز شما رفع مالا یعلمون را از حدوث تکلیف جاری کردی، از حدوث تکلیف، از بقای تکلیف معذرت بخوام جاری کردی، افرز رفع مالا یعلمون را از بقای تکلیف جاری کردی، اما رفع مالای علمون نسبت به اون تکلیفی که علم به حدوثش داشتیم چی؟ اون تکلیفی که علم به حدوثش داشتیم، اون تکلیف در ما نحنفی هست، اون علم اشتغال یقینی یستد عبراعتا یقینیه. این کلمه درست نیست. چرا؟ چون منجز لحظه به لحظه لازمه، منجز حدوثاً و بقاءاً لازمه. این طور نیسته که ما اگر منجز بر حدوث داشتیم کافی باشه. الان اگر بند شک دارم که مثلا الان تکلیف دارم یا ندارم، امروز صبح اگر شک دارم تکلیف دارم یا ندارم، خب امروز منجز ندارم، منجز در هر لحظه ای لازمه. آقای صدر اون علم به حدوث اون زمان را تنجیز میکرد تکلیف را، اما امروز الان که شک ساعت 3 که شک در بقا دارم، اون علم سابق به درد نمیخوره، علم سابق فایده نداره. باید منجز حدوثاً و بقاءاً باشه. اگر شارع بقاءاً به منو مرخص کرد و من معاف کرد و گفت اقابت نمی کنم، دیگه بقاءاً تکلیف منجز نیست، علم سابق به درد نمی خوره. بله همین مقدار که رفع ما لا یعلمون از مواردی که شک در بقا دارم، از اون موارد که به نحو شبهه موضوعی خاص، از اون موارد منصرفه. یه مطلبی مرحوم استاد داشت که مثلا در باب اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، تداخل اسباب و تداخل مسببات، اونجا فرمودن علما اعلام در مورد تداخل اسباب شک بکنیم که آیا اسباب تداخل میکنن یا نمیکنن، اصل تداخل. اگر چنانچه من نمیدانم سه تا غسل به گردن من آمده یا یک غسل به گردن من آمده، شک دارم در حدوث دو تا غسل، دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی نسبت به او براءت جاری میشه. اما در تداخل مسببات اگر من شک بکنم که یقین دارم سه تا غسل به گردنم آمده، منتها نمیدونم با یه غسل هر سه تا ساقط میشه یا هر سه تا ساقط نمیشه، اینجا تداخل مسببات فرمودن از عدم تداخل اشتغال یقینی یستدعی براءتا یقینیه. اینجا مرحوم استاد فرموده که چرا ما اگه یه غسل کردیم شک در بقا داریم، شک در بقا داریم رفع ما لا یعلمون، شک در بقا داریم رفع ما لا یعلمون جاری میکنیم. این کلام درست نیست. چرا؟ به خاطر این که همین رفع ما لا یعلمون از موارد شک در بقا عرفاً منصرفه. چه شک در بقاء ما به نحو شبهه حکمیه باشه، چه شک در بقاء ما به نحو شبهه موضوعیه باشه. رفع ما لا یعلمون مال جاییست که شک در اصل حدوث تکلیفه. حتی لو فرض که کسی بگه اطلاق داره و منصرف نیست، در سیره عقلا هر وقت که من شک در ارزم به حضور شما، هر وقت که من شک در بقاء تکلیف کردم، شک کردم در سقوط اون چند تا تکلیف با یک عمل، مثل این که به من فرموده اگر زهار کردی کفاره بده، اگر روزه تا خوردی کفاره بده، ان قتلت مؤمنا خطئا کفاره بده، که من یقین دارم سه تا کفاره بر من واجبه، احتمال میدم این سه تا کفاره با یک کفاره ساقط بشه، در سیره عقلا اینجا جای رفع ما لا یعلمون نیست. وقتی در سیره عقلا بنابر احتیاط شد، خب سیره اطلاق رو تخصیص میزنه، یعنی به عبارت ادق اطلاق رفع ما لا یعلمون از موارد سیره منصرفه. ولذا این فرمایش آقای آغازی ها درست نیست. ولیکن من خیال میکنم یک مطلب خلط شده، اون این است که آیا در مخالفت احتمالیه علم اجمالی عقلن ترخیص جایزه یا نه؟ یه مطلب این است که آیا شارع ترخیص داده یا نه؟ اگر بحث این باشه که شارع آیا ترخیص داده یا نه، این حرفای آقای صدر درست، این حرفای آقای صدر مفید، سلام علیکم، سلام علیکم. اما اگر چنانچه نه، کلام در این است که عقلن ترخیص جایزه یا نه. خب اگر عقلن ترخیص جایزه یا نه، اصلا بحث این که رفع ما لا یعلمون منصرفه، بحث اینه که تکلیف بقاءً ساقط میشه یا دائمیتی ساقط میشه، اینا ربطی به مقام نداره، اینا ربطی به مقام نداره. آغازی ها حرفش این است که اگر قرار باشه عقلن در مخالفت تکلیف، مخالفت علم اجمالی، مخالفت احتمالیه علم اجمالی، اگر قرار باشه ترخیص در او جایز باشه، ترخیص در مخالفت احتمالیه علم تفصیلی هم جایز عقلن. این را آغازی ها نقض میکنه. معنا نداره که شما بفرمایید منصرفه، جا برای انصراف نیست. و به نظر ما این نقض آغازی ها درسته، این نقض آغازی ها درسته و ما هر دوتا را قبول داریم. شارع هم میتونه در مخالفت احتمالیه علم اجمالی ترخیص بده، هم میتونه در مخالفت احتمالیه علم تفصیلی بقائن ترخیص بده. فرقی بین این دوتا نیست. اگر کسی فرق بین این دوتا بگذاره این غلطه. اگر اینه که میگن اشتغال یقینی یستدعی براءت یقینیه، اگر به این معناست، اینه که میگن اشتغال یقینی یستدعی براءت یقینیه، اگر این به این معناست که شعار اگر علم به تکلیف داشتی ترخیص نمیتونه بده، حق با آغازی است. ولی اگر نه، الاشتغال اليقيني يستدعي براءه يقينيه، یعنی عقل میگه اگر شارع ترخیص نداد اشتغال یقینی پیدا کردی باید براءت یقینی پیدا کنی. در علم اجمالی هم همینطور، در علم اجمالی هم همینطور. و الا اگر نزاع در این باشه که چرا در شک در بقا در موارد علم تفصیلی براءت جاری نمیشه، اصلا احتیاجی به انصراف و حرفای آقای صدر نیست. خب قوم که قائل به استصحابم، استصحاب عدم اتیان، من شک دارم که تکلیف باقیه یا نه، بنابر این مسلک که امتثال مسقط تکلیفه، اتیان به متعلق مسقط تکلیفه، بنابر این مسلک، خب من ساعت 3 وقتی که شک دارم نمازمو خوندم یا نخوندم 3 بعد از ظهر، استصحاب عدم اتیان جاری میشه دیگه، اصلا نوبت به براءت نمیرسه. استصحاب عدم اتیان اصل موضوعیه و تعبد به تکلیف میکنه، ما احراز میکنیم تکلیف را در بقا. به همین چقد مرحوم استادم رحمت الله علیه وقتی که در موارد شک در مسبب، تداخل در مسببات، اگه شک کردیم در تداخل در مسببات از تداخل یا عدم تداخل، ایشون فرمود اصل تداخل چون براءت از بقاء تکلیف جاری میشه. بعد خودش گفت لا ان قلت، که پس اگر ساعت 3 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر شک کردیم که نماز خوندیم یا نخوندیم بریم بخوابیم، رفع اعمال علمون، فرمود نه، چون اونجا استصحاب داریم، استصحاب عدم اتیان داریم و تکلیف محرز میشه. ولی در موارد اقصال که شک شبهه حکمیه، شک در تداخل مسببات، وقتی استصحاب رو در شبهات و حکمیه جاری نکردیم، تعارض استصحاب بقاء مجعول یا عدم با استصحاب عدم جعل زائد شد، اینا با هم تعارض کرد، تساقط کرد و نوبت میرسه به رفع اعمال علمون. لذا من خیال میکنم اینجا بحث خلط شده و حق همینیست که ما عرض کردیم به فرمایش آغازی ها تمامه. هذا تمام الکلام به نسبت الى تنجیز علم اجمالی لجمیع افرادهی اقتضاءً علیتاً تامتاً به نسبت الى الموافقت القطعیه و المخالفت القطعیه و شقوق مسئله و ان قلت قلتها و نقض ابرام خان. اما مقام ثانی و مرحله ثانی که در مقام امتثال، آیا همونطوری که امتثال تفصیلی کافی است، امتثال اجمالی هم کافی است یا کافی نیست؟ اینجا در توسلیات شبهه این نیست که امتثال اجمالی کافی است، احتیاج به امتثال تفصیلی نداری. در تعبدیات اگر امتثال تفصیلی ممکن نباشه، چه حقیقتن چه تعبدن، امتثال اجمالی قطعا مجزی و مکفیست. اینم جای بحث نداره. انما الکلام و انما الاشکال فیما اذا امکن الامتثال التفصیلی فهل یجز الامتثال الاجمالی فی التعبدیات مع امکان الامتثال التفصیلی اولا یجزی. معروف و مشهور این است که مجزی است، الا اینکه وجوهی ذکر شده برای عدم اجزاء امتثال اجمالی مع التمکن عن الامتثال التفصیلی. یکی از اون وجوه وجهی است که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه بیان فرموده و اون این است که در اطاعت و در امتثال لابدیم که عمل عبادی ما معنون بشه به یک عنوانی که با اون عنوان حسن باشه و مقرب به مولا باشه، عمل مقرب الی المولا باشه. اما اگر عمل تعبدی که ما اتیان کردیم معنون به یک عنوان حسنی نشه که با اون عنوان حسن مقرب الی المولا باشه، این عبادت باطله. ای کبرا صغراش هم این است که اگر ما علم تفصیلی داشته باشیم به امتثال، عمل با علم تفصیلی به امتثال حسنه، معنون میشه به عنوان حسن. ولی اگر ما این عمل را عبادت را امتثال کردیم اجمالاً، عمل عبادی که معنون به عنوان امتثال اجمالی با این عنوان حسن نمیشه و مقرب به مولا نمیشه. خب دلیل بر این مطلب چیه؟ آیه صد فرموده در فواید الاصول به این مقدار ذکر کرده، ای که دلیل عین مدعاست. ولیکن در اجود ایشون فرموده خواسته مرحوم آقای نائینی دلیل ذکر بکنه و اون دلیل این است که در امتثال تفصیلی عبد منبعث میشه از نفس امر، در امتثال اجمالی عبد منبعث میشه از احتمال امر، از احتمال امر. و همونطوری که احتمال امر در رتبه بعد از امره، انبعاث از احتمال امر هم در رتبه بعد از انبعاث از نفس امر. حسنش هم در رتبه بعد. خب این فرمایشی که در اجود ایشون از اجود نقل کرد. بعد خود آقای صدر اشکال میکنه. اشکالش این است که میفرماید اولا در امتثال تفصیلی هم انبعاث از نفس امر نیست، چون نفس امر که داعویت نداره، حقایق داعی میشن به وجوده العلمی. اصلا چه بسا ممکنه امر نباشه طرف علم پیدا بکنه، باشه و طرف علم پیدا نکنه. امتثال عبد در امتثال علم تفصیلی از علم به امر منبعث شده، در امتثال اجمالی
مثلا از احتمال امر منبعث میشه. احتمال امر و علم به امر، و اینا در رتبه همان، اینا در رتبه همان، هر دو هم حسنه، هر دو هم حسنه. عقل هیچ فرقی نمیبینه بین امتثال که داعیش و منشأش علم به امر شده و بین امتثالی که داعیش علم اجمالی شده، بلکه ایشون میفرماید اون جایی که داعی علم اجمالی میشه اونجا حسنش اشده، اگر اشد نباشه لااقل مساویه. لذا هیچ طولیتی بین اینها نیست. العقل یحکم به حسن عمل العبادی الذي يكون داعيه على العمل هو العلم التفصيلي او العلم الاجمالي. اولا. ثانيا، یک مطلب برای آقای نائینی خلط شده و اون مطلبی که خلط شده برای آقای نائینی، اون مطلب اینه که جناب آقای نائینی احتمال امر در رتبه بعد از امره، انبعاث از احتمال در رتبه بعد از انبعاث از اصل امر، اصل امر. اما تکوینن و خارجن انبعاث از احتمال امر متأخر از انبعاث از نفس امره، تکوینن متأخره یه مطلبه، حکم عقل به حسنش یه مطلب آخره. شما دلیل آوردی احتمال امر متأخر است رتبتن از نفس امر، پس انبعاث از احتمال متأخر است از انبعاث از نفس امر. آیا اینها تکوینن و خارجن هست یا در حکم عقل به حسن؟ نه، این در حکم عقل به حسن نیست، خارجن هست، خارجن هست. و این عرضم به حضور شما این حرف ناتمامه. شاید بشود اشکال سومی هم کرد و اون این است که لعل این اشکال هم در کلام آقای صدر باشه، حالا الان من عرضم به حضور شما به ضبط و یقین در خاطرم نیست، ولی لعل باشه، مهم نیست. اون اشکال این است که اصلا احتمال امر آقای نائینی اگر شما با نفس امر بسنجی، احتمال امر با نفس امر عام خاص من وجهه، اصلا طولیتی بینشون نیست. چه بسا ممکنه شما احتمال امر بدی امری در کار نباشه، چه بسا ممکنه امری در کار واقعا باشه شما احتمال امر ندی، غافل باشی، علم به عدم داشته باشی. یه ربطی نداره اصلا. خب بنابراین انبعاث از احتمال امرم ربطی به انبعاث از نفس امر نداره، چون وقتی احتمال امر متأخر از نفس امر نشود انبعاثش هم متأخر نمیشه، چون اون انبعاث متأخر شد به خاطر اینکه احتمال امر متأخر شد. اما اگر احتمال امر متأخر نشود انبعاثش هم متأخر نمیشه، اینا اصلا ربطی به هم نداره. اگر شما احتمال امر را با علم به امر بسنجی، مقصود از نفس امر یعنی علم به امر باشه، اونم باز عرضم به حضور شما اصلا بینشون تباینه، هیچ طولیتی نیست. رب ما ممکنه شما علم به امر داشته باشی، رب ما ممکنه شما احتمال امر بدی. احتمال امر با علم به امر هیچ طولیتی بینشون نیست، نسبتش هم تباینه. رب ما ممکنه شما علم داشته باشی به امر، رب ما ممکنه احتمال امر بدی. اگر احتمال امر بدی، خب از احتمال امر منبعث میشه. اگر علم به امر داشته باشی، از علم به امر منبعث میشه. لذا اصلا طولیتی بین اینها ما نمیفهمیم. فتلخص من ما ذکرنا، که به عقل قاصر فاطر ما امتثال اجمالی در عبادات در رتبه امتثال تفصیلیه. به همین جهت اگر کسی میتونه بره تحقیق بکنه ببینه الان عرضم به حضور شما مثلا این شخصی که سرکعت 3 فرسخ رفته 5 فرسخ برگشته، این نمازش تمامه یا قصره؟ واجب نیست، احتیاط میکنه، لا بأس، ولو تمکن داره من التعلم، ولی لازم نیست. فضلا از این که امتثال قطعی تفصیلی ممکن نباشه و امتثال ظنی معتبر ممکن باشه، مثل این که شخص میتونه بره تقلید بکنه، خب میتونه تقلید نکنه، احتیاط بکنه. اگر میتونه بره سوال بکنه ولی خودش تمکن از تعلم تفصیلی نداره، ولی تمکن از امتثال ظنی به ظن معتبر داره و میتونه بره سوال بکنه، میتونه تقلید بکنه، این لازم نیست بره تقلید بکنه، میتونه احتیاط بکنه. و همین جهت در رساله های عملیه هم نوشتن مکلف یا باید مجتهد باشه، یا باید مقلد باشه، یا محتاط باشه. با وجود امکان تقلید و امتثال ظنی تفصیلی به ظن معتبر، امتثال اجمالی کافیه. نه تنها که کافیه، بلکه احوته. روی این چقدر این حرف آقای نائینی بلا وجهه. دلیل دومی که ذکر کردن که با امتثال، با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی ممکن نیست، بعضیا تفصیل دادن فرمودن تارتن امتثال تفصیلی، تارتن امتثال تفصیلی عرضم به حضور باهر و نور شما مستلزم تکرار نیست. مثل این که من نمیدانم آیا سوره هم واجبه یا سوره کامل واجب نیست. خب سوره نمیدانم واجبه یا سوره واجب نیست، اینجا میتونه شارع مقدس، میتونه مکلف احتیاط بکنه، یه نماز بخونه با سوره. وقتی یه نماز بخونه با سوره این کافیه، وقتی یک نماز بخونه با سوره این کافیه. با وجود امتثال تفصیلی عرضم به حضور شما، با وجود امتثال تفصیلی امتثال اجمالی لم یستلزم تکرار یکفی. اما اگر مستلزم تکرار باشه، اگر مستلزم تکرار باشه، این عرضم به حضور شما بعضیا اشکال کرد، ممکنه اشکال بشه از این جهت که اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار باشه لا یکفی مع التمکن عن الامتثال التفصیلی. لماذا؟ لانه ربما یقال هذا لعب به امر المولا. مثلا مولا قال جئنی به ماء بارد، هو یأتی به 10 کأس من الماء، یجی 10 مرات. هذا لعب به امر المولا، هذا ليس حسنا و ليس اطاعه مقبوله، این لعب به امر مولا است. این وجهی که ذکر کردن لعب به امر مولا است، به همین جهت بعضی ها ممکنه در عمل وسواسی اشکال بکنن، بگن وسواسی که تکرار میکنه، تکرار لعب به امر مولایه و با لعب به امر مولا عمل متصف به خص نمیشه، مقرب نمیشه و عقل این عمل را در مقام اطاعت کافی نمیدونه. خب این فرمایش مرحوم، این فرمایشی که رب ما یقال و رب ما یذکر، این کلام تمام نیست. چرا؟ چون مثلا اگر بنده دو تا ثوب دارم، یکیش نجسه و یکیش قطعا پاکه، میتونم یک ثوب را بشورم درش نماز بخونم، میتونم یک ثوب را بشورم درش نماز بخونم، میتونم هم نه در هر دو تا ثوب نماز بخونم، این چه لعبه به امر مولایه؟ وقتی که من هر دو تا را به قصد امر مولا میارم، این چه لعبه به امر مولایه؟ برو بیار و اینا نیست، عشر مرات نیست. مولا آب سرد میخواد، من نمیدنم این دوتا کاسه کدام میگیش آب سرده، ممکنه که بپرسم، ممکنه نه، هر دو کاسه رو بیارم مولا آب سرد رو انتخاب بکنه، این محظوری نداره. لذا عمل وسواسی هم همینطوره، عمل وسواسی اگر این تکرار میکنه، خب اون عمل صحیحش رو به قصد امر مولا میاره، بقیهش لعبه. اگر شما بگین لعبه، مگر لعبه در وسط عبادت مبطل عبادته؟ اگر یک کسی در وسط نماز سرش را میخاره، اگر کسی در وسط نماز هی مثلا با لباسش بازی میکنه ولی از صورت نماز گذار خارج نمیشه، مبطل نماز را نمیاره، اگر این اسمشو شما لعب بگذاری، خب این چه مبتلیه؟ اشکالی نداره. لذا عمل وسواسی هم محذوری نداره. عرضم به حضور شما، امام علیه السلام فرموده بیعقلیه و هو یطیع الشیطان. خب اطاعت شیطان که در جای اطاعت شیطان حرامه، در جای اطاعت شیطان حرامه که شارع نهی کرده باشه. اگر الان من لعب به امر مولا میکنم، من اگر لعب به امر مولا میکنم مثلا، مگر کسی که دنبال لهوه، خب لهو کل لهو باطل، لهو حرامه؟ نه. خب اطاعت شیطان یا اطاعت الله؟ وقتا اطاعت الله نیست. روی این چقدر حالا برفرض گیریم عمل وسواسی حرام باشه و هو یطیع الشیطان، لو فرض که عمل وسواسی حرام باشه، ای چه دلیل میشه که ما بیم بگیم آقا امتثال اجمالی اشکال داره؟ یک کلمه دیگه هم بگم این را تمام بکنم، که بعضی ها ممکنه بگن که آقا با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی کافی نیست، با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی کافی نیست. چرا؟ چون در امتثال قصد وجه معتبره، قصد تمییز معتبره، این کسی که امتثال اجمالی میکنه قصد وجه نداره، قصد تمییز نداره. اولا در فقه در جای خودش گفتیم، فرمودن که قصد وجه معتبر نیست، انسان لازم نیست بگه آقا قصد بکنه این عمل واجب را، اون مقداری که در عبادت معتبره فقط و فقط قصد وجه، فقط و فقط معذرت بخوام قصد قربت، اما غیر قصد قربت معتبر نیست.
وللکلامه تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.